أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطاهرين المأسومين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبلغ بإيماني أكمل الإيمان، واجعل يقيني أفضل اليقين، وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات، وبعملي إلى أحسن الأعمال. به توفیق پروردگار متعال، در گزارش مزامین دعای بیستم صحیفه مبارکه سجادیه، دعای مکارم الاخلاق، رسیدیم به موضوع احسن الاعمال. امام علیه السلام یکی از اون ارکان چهارگانه رو در بخش مقدماتی دعای مکارم، دستیابی به بهترین اعمال معرفی میکنن، فرمودن عمل من رو هم به بهترین اعمال برسون، وانتهه در نیت به احسن نیات، به عملی الى احسن الاعمال. خب قرار شد ما به این سوال پاسخ بگیم که چگونه انسان میتونه اعمال خودش رو کیفی سازی کنه و در مسیر ارتقاء حسن عمل بره به سمت احسن الاعمال. عرض کردیم اینجا قواعدی است که باید این قواعد رو ما بهش التزام پیدا بکنیم. اگر این قواعد بر اعمال ما حاکم بشه، عمل ما به ابتدا به حسن عمل و بعد به احسن الاعمال خواهد رسید، یعنی میشه مرتب این زیبا سازی کرد و به اون نقطه رسید. این قواعد هم مربوط به باطن اعمال ما میشه، هم مربوط به ظاهر اعمال ما میشه، چون عمل ما ظاهری داره و باطنی داره. هم باید از نظر ظاهری اعمال ما موصوف به حسن باشه، هم باید از نظر باطنی موصوف به حسن باشه. بعد تلاش انسان مؤمن این گونه باید باشه که به حسن اکتفا نکنه، به سوی احسن حرکت کنه، یعنی هرچه که بتونه درجه حسن عمل خودش رو ارتقا بده. خب تا کنون، یعنی در جلسه گذشته به توفیق الهی، ما سه قاعده رو خدمت عزیزان توضیح دادیم. اینا قواعد طلایی هستند، یعنی باید خیلی قدر دونست. قاعده اول قاعده تقوا بود. عرض کردیم خداوند تبارک و تعالی عملی رو موصوف به حسن میدونه که در چارچوب و در واقع اون محیط رضای او انجام بشه، یعنی دقیقاً طبق نقشه الهی. ببینیم بر اساس نقشه الهی خلاصه چی خدای متعال رو راضی میکنه، اون میشه در واقع تقوا. عملش رو انسان هماهنگ کنه با نقشه الهی، قرقها رو بشناسه، حریمها رو بشناسه، واجب، حرام، مستحب، مکروه، اندازه گذاری ها، وقتی عملش رو کاملا تطبیق میده با اون محیط رضای الهی و موصوف میشه به تقوا، این عمل موصوف به حسنه. هرچه که این هماهنگی بیشتر باشه، حسن عمل افزایش پیدا میکنه. این میشه قاعده اول. فبود انما یتقبل الله من المتقین، خدای متعال فقط از اهل تقواست که میپذیره. ما گفتیم اگر عمل موصوف به تقوا شد، کمش هم بیشه، اندکش هم در ساحت قدس الهی و در میزان و محاسبه الهی بسیار. قاعده دوم اخلاص بود که عرض کردیم از فروع تقواست، ولی به خاطر اهمیت ما این رو مستقل به ذکر کردیم، چون اخلاص کاملا برمیگرده به زیباسازی باطن عمل. اگرچه تقوا هم ظاهر رو میگیره هم باطن رو، و باطن عمل انسان هم باید هماهنگ با در واقع اون رضای الهی باشه، در اون بخش باطنی تصفیه عمل و خالص سازیش به گونه ای که انسان وقتی مراجعه میکنه ببینه این کار رو بر اساس انگیزه الهی داره انجام میده، خالصا لوجه پروردگار متعال داره انجام میده، این میشه قاعده دوم که اسمش هست اخلاص. و این حسن و زیبایی باطنی اعمال ما کاملا بستگی داره به اخلاص. هرچه عیار اخلاص بالاتر باشه، زیبایی باطنی عمل انسان هم بیشتر میشه. این طبق قاعده الهی است. خب در این باره هم صحبت کردیم جلسه گذشته. و اما قاعده سوم عرض کردیم، قاعده اتقانه، قاعده اتقان. و خلاصش هم این شد که خداوند تبارک و تعالی از بنده هاش، بنده های مؤمنش، توقع محکم کاری داره. یعنی هر عملی رو که انجام میدن این کارشون رو حساب شده متقن و محکم انجام بدن. هر کاری به حسب خودشه دیگه. این احکام در سخن میشه قول سدید. یعنی انسان سخن میگه، سخنش باید محکم کاریش بده باشه. نمیشه شما همینطور یه مطلبی رو بگی، باید حتما حساب شده، مستند، فکر شده. این میشه مثلا سخنی که محکمه. و به همین ترتیب هر کاری رو دیگه انسان انجام میده، باید حتما در اون کار محاسباتش محاسبات دقیقی باشه و اون کار رو متقن و تمیز و محکم انجام بده. مثال هایی رو جلسه پیش در بخش های گوناگون عرض کردیم و خاطرتون هم هست که پیامبر عظیم الشأن ما صلوات الله و سلام علیه قاعده احکام العمل و اتقان العمل رو کجا اعلام کردن؟ در محکم کاری تو قبر. حضرت رفتن داخل قبر و در جریان دفن سعد ابن معاذ و اونجا شروع کردن اینقدر دقیق این سنگ لحد رو چیدن و منافذ رو پر کردن که همه تعجب کردن. حضرت اونجا بود که فرمودن خدای متعال دوست می‌داره بندش وقتی کاری رو انجام میده محکم انجام بده، محصولی تولید میکنه با کیفیت، خدمتی رو ارائه میکنه با کیفیت، تدریسی میکنه با کیفیت، سخنرانی میکنه با کیفیت، محکم کاری شده باشه، متقن، مستند و بدون اعوجاج باشه. صنعتی رو تولید میکنه، ماشینی تولید میکنه، خونه ای میسازه، هر کاری که انسان انجام میده این کارش مطبق قاعده اتقان و احکام باشه. اما قاعده چهارم که امروز عرض میکنیم و انشالله اگه خدا توفیق بده ما دو تا قاعده رو از قواعد اصلی امروز عرض کنیم به توفیق الهی که امیدواریم خدای متعال هم توفیق رعایت و عمل به همه ما کرامت کنه. قاعده چهارم میشه قاعده مداومت. این خیلی جالبه. قاعده مداومت جزء قواعد جدی است که در کلمات اولیاء خدا درباره اعمال مطرح شده. گاهی از تعبیر اتمام استفاده شده، گاهی از تعبیر استمرار استفاده شده. میتونیم از کلمه استقامت هم استفاده کنیم. از کلید واژه استقامت هم میشه این رو به دست آورد، چون استقامت یکی از معانیش هم همین مداومته بر عمله. خلاصه کلام این هست که پروردگار متعال و عزیز ما دوست میداره و مطلوبش اینه که وقتی بندش عمل صالحی رو انجام میده، این عمل صالح رو ادامه بده. وقتی یه کار خوبی رو شروع میکنه این کار خوب رو ادامه بده. خود این مداومت و تداوم عمل موضوعیت داره، چون تداوم، ببینید شما مثلا یه کار خوبی رو شروع میکنید، این کار وقتی که تداوم پیدا میکنه اولین اتفاقی که میفته اینه که در وجود عامل ریشه میندازه، به تدریج ریشه میگیره. کسی که عمل میکنه اوائل که کار رو انجام میده نمیتونه حق اون کار رو ادا کنه مگر اینکه تو اون کار روان بشه. روان شدن تو اون کار مستلزم تداومشه. یعنی وقتی که شما این کار رو امروز انجام دادید، فردا، پس فردا، وقتی تکرار شد، این همجور وقتی تداوم پیدا میکنه هم برای شما روان میشه، هم برای شما شیرین میشه، هم در شخصیت شما ریشه میگیره، رسوخ پیدا میکنه و به این ترتیب شما میتونید حظ خودتون رو از اون عمل برداشت کنید. در حالی که اگر این کار مثلا شروع میکنید، سه روز انجام میدید، چهار روز انجام میدید، بعد رها میکنید، دوباره یه وقت دیگه شروع میکنید، دوباره رهاش میکنید، این عمل به اون رتبه حسن نمیرسه. اگر بخواید عملتون زیبا سازی بشه، یکی از قواعد اصلیش اینه که این کار رو تداوم بدید. وقتی تداوم بخشیدید به اون کارتون، استمرار پیدا کرد، امکان زیبا سازی و بعد ارتقاء مراتب حسنش برای شما فراهم میشه. بعضی از اعمال اساساً بدون تداوم به کمال نمیرسه. بعضی از اعمال ممکنه مثلا در یک مدت کوتاهی شما انجام بدید تا وقتی که دیگه احساس میکنید این عمدی داشته، زمانی داشته، به این مقطع که رسید میبینید اون فلسفه انجام اون کار مثلا تمام شده. خب اون کار یعنی در اون مقطع، در اون زمانبندی که شده، این کار در واقع به انتها رسیده. خیلی خوب، اون دیگه فرضی برای تداومش ما نداریم. بعضی از اعمال اساساً با تداوم در بستر زمان هست که رویش پیدا میکنه، به کمال میرسه، به کیفیت میرسه. این هم خودش نکته جالبیه. یعنی نهایت بخواد برسه به اون، در واقع مقصدش بخواد برسه، حتما در تداومشه. مثل کوهنوردی که مثلا یه قله رو در نظر میگیره، میخواد اون قله رو بره فتح بکنه، با گامهای مداوم میتونه به هدفش برسه. اما اگر یه مسیر رو بره رها کنه، دوباره برگرده، بعضی از ماها رفت و برگشتی هستیم، یعنی مقدار میریم، خسته میشیم، رها میکنیم، بر میگردیم، این ممکنه سالها در خیال فتح اون قله باشه، ولی هیچ وقت کامیاب نمیشه این آدم. این مستلزم استقامت، استمرار حرکت، دوام حرکت تا رسیدن به هدف و قله است. بعضی از کارها هم اساساً جزء نیازمندی‌های دائمی روحی ماست. یعنی روح انسان به این اقدام، به این کار نیازمنده. این نیاز هیچگاه برطرف نمیشه، تمام نمیشه و شما باید دائم مثل این مثل بدن انسان که تغذیه باید مداوم بشه دیگه، تغذیه دائمی میخواد. مثلا اگر این تغذیه مداوم نباشه، این بدن فرسوده میشه، ضعیف میشه، از کار میفته. شما مرتب باید اینو شارژش کنید و باید بهش برسید. روان ما و روح ما نیازمندی هایی داره که این نیازمندی ها باید دائم بهش پاسخ گفته بشه. بنابراین این دوام میخواد. اینا از جنس کارهایی هستند که تا شما نفس داری باید این جنس اقدامات در کنار شما و تو متن زندگی شما باشه. برای اونا دیگه دوامش به دوام عمره که باید ادامه بدی تا هستی. مگه وقتی که دیگه انسان نیست دیگه از کاری ازش ساخته نمیشه، باید تا باشه و امکان عمل داشته باشه باید انجام بده. شبیه نیاز روح انسان به پرستش، به ارتباط با خدای متعال، به گفتگوی با حضرت حق، این نیاز دائمی روح انسانه. نیاز انسان به محبت ورزیدن به بندگان خدا، اینا جز نیازهای اساسی روح انسانه، اینا دائمیه. نیاز انسان به دریافت عواطف از دیگران، اینا جزء نیازهای روحی انسان، روانی انسان، که اینا وقتی بهش اعتنا نشه اساساً آسیب، اینا بنابراین در یک بستر مداوم عمره که تحقق پیدا میکنه. همینجا یکی دو نکته رو عرض کنیم. پس کارها با همدیگه از این جهت فرق میکنن، بعضی ها زمان دارن، بعضی ها در یک زمان طولانی پاسخ میدن، بعضی ها در کل عمر انسان پاسخگو هستن. اولا جهت توجه عزیزان عرض میکنم که انجام اعمال صالح، اینو خاطرتون باشه، انجام اعمال صالح، انسان هر کار خوبی رو خواست انجام بده با یه فهرستی از موانع داخلی و موانع خارجی مواجه میشه. حالا اینا خودش یک فلسفه‌ای داره و علتی داره به جای خودش محفوظ. موانع سر راه ما هست و این موانع کم هم نیستن. اولا موانع داخلی، موانع داخلی عمدتا برمیگرده به نفس. شاید اگر وقت شد یه وقت من این موانع رو چون جز آفات عمل هستن ممکنه بشمارم در مناسبت دیگری. مثلا فرض بفرمایید که از جمله این موانع، از جمله این موانع عبارت است از کم حوصلگی. کم حوصلگی خیلی چیز خطرناکیه. کم حوصله شدن، بی حوصله شدن. از جمله این موانع تنبلیه. تنبلی از جمله همین موانع. اینا هست تو مسیر شما وجود داره. و موانع خارجی هم که تا دلتون بخواد، از عملیات شیاطین برای دل سر کردن مؤمنین، به قدر فرمایید روحیشو بگیره، انگیزشو کم بکنه، وسوسه میندازه تو دلش. از جمله وسوسه های شیطان عبارت است از دل سرد کردن انسان در انجام کاره. خود انسان دل سرد میکنه، چون اون کار رو کوچیک نشون میده، اون کار رو سخت نشون میده خدمتون عرض کنم، و به شکل های مختلف سعی میکنه که شما کامیاب نشید و موفق نشید. حالا چه چیزی ما رو نجات میده وسط این موانع؟ حالا شیاطین میتونن شیاطین جنی باشن، میتونن شیاطین انسی باشن، حالا هر کدوم سهم خودشون دارن. چه چیزی ما رو نجات میده؟ استقامت. استقامت بر عمل یعنی دوام عمل. شما یه کار رو شروع کردی، البته حساب شده با برنامه، اونا به جای خودش محفوظ، با نیت خوب طبق قواعد الهی، الان بهت میگه این کارو حالا رها نکن. العمل، العمل بلا فاصله، این جمله امیرالمومنین علیه السلام، العمل، العمل ثم النهایه، النهایه الاستقامه، الاستقامه ثم الصبر، الصبر الورع، الورع. چه جملات عجیبی واقعا، جان عالم به قربان امیرالمومنین علیه السلام. میگه وقتی فرمان میده به عمل، بعد به شما میگه این عملتون رو به انتها برسونید، این کاری که شروع کردید باید به انتها برسه، رهاش نکنید. العمل، العمل، النهایه، النهایه، برسونید به نهایت کار. بعد میفرماد خب برای اینکه بتونید به نهایت برسونید چاره چیه؟ الاستقامه، الاستقامه. خب البته بعد هم دوباره تاکید بر صبر و اندازه نگه داشتن های در محیط اقدام که با کلمه ورع ازش اسم میبره. خب پس چاره استقامت، استمرار و تداوم در عمله تا شما به نتیجه برسی. ضمن این که اعمالی که با جوارح ما سر و کار داره، یعنی با جسم ما سر و کار داره، اینا برای اینکه روان بشه و تبدیل به مثلا عادت بشه حتما تداوم میخواد، یعنی بدون تداوم نمیشه. اونهایی هم که جنبه روانی و جوانهی داره، برای اینکه ملکه بشه، راسخ بشه در وجود ما و در شخصیت ما، باز نیاز به تداوم داره. این قاعده، قاعده اساسی و کلی است. امیدواریم انشالله این توفیق نصیب همه بشه انشالله. خب در مورد واجبات، مخصوصا اونهایی که تنظیم شده که شما دائم باید اینا رو انجام بدید، مثلا نماز، خب این چون یه پاسخ به ضروری ترین نیاز دائمی روح انسانه، رفته ذیل وجوب، وجوب یومیه پیدا کرده، شما در روز باید نمازتو داشته باشید. یعنی خودت هم اگر متوجه نشی که به این نیاز دارید، مولای حکیم این نیاز قطعی روح شما رو در قالب یک تکلیف شرعی قرار داده که این بر شما واجبه، واجب یومیه است. یعنی باید هر روز در شبانه روز شما در اوقات پنجگانه باید نمازتون رو بخونید. بنابراین این دوامش برای مؤمنین با واجب کردن از سوی خدای متعال تضمین شده. یعنی حضرت حق این کار رو بر شما واجب کرده، واجب یومیه کرده، تا به این ترتیب بر شما از شما فوت نشه اون چیزی که نیاز جدیه، بالاخره روح شما و جان شماست. اما در غیر واجبات، من کلمه کلیدیم اینجاست، اینو دقت کنن عزیزان و خوب به خاطر بسپارن، چون بالاخره مؤمنین اون چیزی که برشون واجب شده رو طبق بالاخره اون قاعده تقوا و طبق نگاه پروردگار متعال خوب انجام میدن. حالا اون بحث این که اونی رو که انجام میدن با کیفیت باشه، اون در جای خودش محفوظه که، اما از نظر دوام مورد نظرمه. یعنی اینجور نیست که یه مؤمنی امروز نماز صبح بخونه، فردا نخونه، پس فردا بخونه. خب خونن دیگه، نماز ظهرش و مغربش و عشاش رو، بالاخره این جزء واجبات یومیش میدونه و این رو انجام میده. اما اونجاهایی رو که خداوند تبارک و تعالی واجب نکرده ولی شما از طبق بالاخره دیدگاه های شرعی که انسان از قرآن کریم، از کلمات اولیاء خدا، از سنت اولیاء استفاده میکنه، براش معلوم میشه که اینا محبوب خدای متعال، خدای متعال این کار رو دوست داره، اما بر بندگانش واجب نکرده، توصیه شده. این توصیه میره در قالب مثلا استحباب، یعنی میشه مثلا یک امر مستحبی، یک کاریست که کار خوبی تشخیصه، یا عقل شما موافق با قواعد شرعی یک کاری رو برای شخص خودتون جزء کارهای خوب تشخیص میده. حالا این کار ممکنه بفرمایید فکری باشه، مثلا جایی که انسان نیاز به یه آموزشی داره، به یک مطالعه‌ای داره، مثل کارهای فکری که از طریق مطالعه، از طریق حضور در محضر استاد و امثال اینا برای انسان بده. ممکنه ذکری باشه، ذکر باشه، مثلا فرض بفرمایید که انسان در شبان روز نیازمنده که یه حظی از آیات قرآنی داشته باشه، یعنی بشینه در محضر قرآن کریم یه مثلا مبالغی از آیات قرآن رو تلاوت کنه. حالا باز کاری به کیفیت تلاوت نه، خود خوندن قرآن کریم خب محبوب خدای متعال، بله بر شما واجب نکرده به معنای همین واجبی که ما در فقه میگیم، ولی این جزء بالاخره پیشنهادهای جدیه. فقره او ما تیسر من القرآن، فقره او ما تیسر من، انسان مؤمن باید دائم این ارتباط رو با قرآن کریم داشته باشه تا به نتیجه برسه. خب یا حالا مثلا فرض بفرمایید بعد از نماز انسان بر خودش مثلا برنامه ریزی کنه که تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها رو مثلا داشته باشه. تسبیح جزء واجبات نماز نیست، اما این رو شما میدونید مطلوب خدای متعال. حالا اینا مثلا مثال های ذکریش خیلی هست، مثلا حالا نمونه های فراوان است. یا مثلا از بین نوافل بر شما واجب نشده، اما بالاخره میدونید خیلی مطلوبیت داره. بعضیاش دیگه مطلوبیتش مؤکده، مثلا نافله مثلا مغرب، مثل نافله صبح، از همه اینا تأکید بیشتر مثل نافله شب، خب این مؤکده، میدونید خیلی مطلوبه پیش خدای متعال، اما واجب نشده. یه سلسله فعالیت های اجتماعی، صدقات، خدمت رسانی ها، خدمت رسانی به مؤمنین، گره گشایی از اونها، اطعام کردن، چه میدونم حل مشکل کردن. میدونی که در قله محبوبیت پیش خدای متعال بخشش بر انسان واجب میشه وقتی که مؤمنی به او مراجعه کنه و این امکان اون گره گشایی رو داشته باشه، خب این برش واجب میشه. اما یه وقتی است که نه، اصلا مراجعه نشده به شما ولی نیازی است که مسجله، الان مسلمه که این نیاز وجود داره. خب این مطلوبه پیش خدای متعال، هر مقدار ممکن باشه برای انسان مطلوبیت داره. حالا چی خواستم بگم؟ خواستم عرض کنم که شما کی به شهد حقیقی این نوع از اعمال، از کار و همسال اینها خواهید رسید؟ وقتی که اون عملی رو که انتخاب میکنید ولو خیلی حجمش زیاد نباشه بهش استمرار بدید. این حواستون باشه، استمرار، تداوم، اینه که اون عمل رو برای شما به یک عمل زیبا، بلکه در بین اعمال مثلا خیلی دلنشین، به اوج حسن میرسونه. این تداومه. خب اینجا یک پیشنهاد هم وجود داره، اونم خدمتتون عرض کنم. از امام باقر علیه السلام نقل شده، شبیه این روایت مکرره، حضرت فرمودن احب الاعمال الالله عز و جل ما داوم العبد علیه و این قل. فرمودن بدونید محبوب ترین کارهای شما نزد خدای متعال اون کارهایی است که بنده اون کار رو ادامه بده ولو اندک باشه. یعنی اگه صدقه است، اگه مثلا صدقه است هر روز باشه ولو اندک باشه، بهتر از اینه که مثلا ماهی یا سالی باشه ولی خیلی زیاد باشه. این تداومش موضوعیت داره. و شبیه این رو شنیدید از امیرالمومنین هست در نهج البلاغه، حضرت فرمودن قلیل تدوم علیه ارجا من کثیر مملول من. اتفاقا اینجا یه نکته لطیفی وجود داره، فرمودن یک عمل شایسته ای رو، مثلا یه ذکری رو، یه دعایی رو، یه مناجاتی رو، یه حدی از تلاوت قرآنی رو شما برای خودتون قرار بدید و امثال اینها، حالا مثال های دیگه، خدمت کردن مثلا در یک مجموعه ای که ایتام رو نگه می‌داره، نمیدونم یک اقدام فکری، مطالعه یک مثلا مستمر کتاب‌هایی که کتاب‌های سودمندی هستند، ایناش مهمه. خب اینا رو شما بیای اندازه بگذاری ولو کم، مثلا به جای اینکه یه دفعه بشینی یه کتاب رو روزی دو ساعت بخونی، مثلا یه دو صفحه بخونی ولی هر روز بخونی، اونجوری بخونی یه دفعه یه حجم زیاد، خسته بشی، مملول من، ملالت پیدا بکنی و رها کنی، فرمود اون کم مستمر به این که به نتیجه شما رو برسونه خیلی بیشتره تا اون زیادی که برای شما ملالت بیاره و خسته کننده باشه. و یادتون باشه که مطلوب اینه، الامور به تمامها و الاعمال به خواتمها، یعنی هر امری خوب اینه که تمام بشه، وقتی خوبه که به نتیجه برسه، و شما تا به اون نتیجه نرسیدید دست ازش بر ندارید. اینام روایاتی بود که در این موضوع داشتیم که عرض کردم. اما یک نکته کلیدی، اون نکته کلیدی اینه که اولا از امیرالمومنین بشنوید که خیلی زیباست، فحضرت فرمودن المداومه، با همین کلمه مداومت، المداومه به کارهای خوبتون، اعمال صالحتون ادامه بدید. فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ لِعَمَلِ الْمُؤْمِنِينَ غَايَةً إِلَّا الْمَوْتِ. فرمود خداوند تبارک و تعالی پایانی برای اعمال مؤمنین جز مرگ نگذاشته، مگه بمیره تموم بشه؟ ولی تا هست باید اعمالش رو ادامه بده. اما اون نکته‌ای که میخواستم بهتون بگم و لطیفه، یه روایتیست در کافی شریف، خیلی به نظرم روایت دقیق و قابل ملاحظه‌ایه. حضرت فرمودن اذا کان الرجل على عمل فلیدم علیه سنه. فرمود شما خودتون تصمیم میگیرید که یه کاری رو انجام بدید، از این مثال هایی که زدیم و هر مثال دیگه یه کار عمل صالحی رو انجام بدید. یعنی به عبارتی این رو مصمم شدید بر انجامش. حضرت فرمودند حداقل، این کلمه حداقل رو من از مضمون استفاده میکنم، کلمه حداقل تو روایت نیست. حضرت من فلیدم علیه سنه، یه سال باید ادامش بده. گرفتید؟ چقدر آقا؟ یک سال ادامش بده، این تداوم بدید، یعنی اینو ترک نکنید. اینجا یه نکته جالبی هم داره و اون اینه که مثلا یه کسی به من میگفت، گفت که مثلا من شروع کردم یه کاری رو، مثلا یک نمازی رو، مثلا روزهای جمعه، گفتم خب وقتی فهمیدم نماز حضرت جعفر علیه السلام کیمیای اکبره، گفتم خب من دیگه رهاش نمی کنم، جمعه شروع کردم، دو جمعه، سه جمعه، دیدم نه یه مقدار خب بعد مثلا یه 35 دقیقه 40 دقیقه براش وقت بذارم. البته اگر کسی واقعا شهدشو بچشه دیگه نمیتونه رها کنه، دست خودش نیست. یا مثلا شنیدم که سوره واقعه مطلوب انسان هر شب بخونه، هر شب داریم تأکید شده، مخصوصا اگر یه وقتی کسی در این نماز وتیره، همین نماز نافله عشا که نشسته خونده میشه، به جای مثلا سوره در رکعت اولش همین مثلا سوره واقعه رو بخونه، بعد که روایاتشو خونده میبینه آقا این به قدری برای او گشایش میاره تو زندگی، برکت میاره در زندگیش، در اقتصادش، در کارش، خب از این قبیل. حالا مثال های مادیش فراوونه، من بیشتر مثال از مثال معنوی میذارم، برای فعالیت های اجتماعی اقتصادی اونا الا ماشاءالله از کارهای خوب شما درش دارید. میگفت مثلا من یه جایی انجام میدم، تصمیم میگیرم، بعد مثلا یه چند وقت مثلا 10 روز انجام میدم بعد ولش بود، یه مثلا اون که هفتگی بود همه هفته ها بعد انجام میدم، یا مثلا قبل از خواب فلان مثلا سوره رو بخونم، فلان ذکر رو بگم، یا محاسبه کنم بعد بخوام، گفت 5 شب انجام میدم دوباره رها میکنم. این روایت به شما میگه 1 سال انجام بدید، 1 سال، بعد اگه خواستید رهاش کنید. گرفتید؟ 1 سال انجام بدید، این متن روایت ها، ثم یتحول عنه ان شاء الى غیره، بعد از 1 سال اگه خواست بره سراغ یه کار دیگه، یه برنامه دیگه، بره سراغ یه برنامه دیگه، ولی تو 1 سال انجام. حالا قرار زدم ایشون میگفت بله من یه جایی رهاش میکنم، کجا از نظر قواعد حالا تکلیف چیه برای اینکه اون 1 سال؟ گفتم که قاعد به احتیاط به احتیاط اینه که سرکار مستطاب عالی از همون وقت که ترک کردید دوباره شروع کنی تا 1 سال، یعنی تا اونجا رو محاسبه نکنی، حالا که قطعش کردی دوباره بری تا 1 سال. گفتم اگه اینو بر خودت فرض کنی رهاش نخواهی کرد. خب نفس دیگه، نفس آدم تنبل گریز داره، وا دیدید شما همتون تجربه دارید، بیچارمون کرده، زمینمون زده، مغلوبیم واقعا، گفت رب بهنی مغلوبم فنتصر، منو دائم میکوبه زمین، یه پشتم رو میخوابونه به خاک، متاسفانه اینجوریست. حالا با این همچی چیزی ما پدیده ای رو برو، حضرت آنها 1 سال انجام بدید، بعد از 1 سال اگه خواستید برید سراغ یه کار دیگه تا ببینید چه اتفاقی براتون میفته. لطیفش چیه؟ لطیفش اینه، و ذالک الله اکبر، و ذالک ان لیلت القدر یکون فیها فی آمهی ذالک. و اون نکته سرش هم اینه که در اون 1 سال شب قدر هست، شب قدر توی اون 1 سالی که شما عمل رو انجام میدید تعبیه شده است. ولو شب قدر، درسته شب قدر به ما یه نشانی هایی دادن تو ماه مبارک رمضان، از ماه مبارک رمضان شب مثلا 19 هم، بعد بهترش 21 هم، بعد دیگه عالی شب 23 هم، اینا رو به ما گفتن، ولی ضمناً بدونید شب قدر مستوره، این به جای خودش محوله، شب قدر در سال مستوره. داشتیم از اولیای خدا همه سال رو شبها بیدار بود که شب قدر رو درک کرده باش که کدوم شب شب قدره. گرفتید چی میخوام بگم؟ حضرت با لطافت فرمودن اگه تو 1 سال ادامه دادی این عملت در لیلة القدر واقع شده، به لیلت القدر که اصابت کرده باشه یک برکت 80 ساله پیدا میکنه. در اون عمل شما ضرب میشه در همون 84 سال، چقدر میشه؟ خیر من الف شهر هزار ماه، اینجوری میشه. این هم پس یک قاعده، قاعده تداوم. شما میدونید من چی میگم، خودم هم میدونم، اما هیچ کدومم جدیه در مقام عمل نیست. البته دور از جون شما، من خودم رو گفتم ببخشید نیستیم، یه مقدار باید بیشتر به این مسئله توجه کنیم. اما قاعده پنجم که این قاعده هم قاعده بسیار مهمیه، قاعده اعتدال و میان روی است. قاعده اعتدال، اعتدال هم یک قاعده است. اعتدال یعنی اندازه گرفتن بین راست و چپ، بین از یک کار ها، از یک کار بین زیاده و کم قرار گرفتن در اون بخش میانیش و در واقع اون عدل رو درش رعایت کردن، نه سمت افراط و زیاده روی رفتن، نه سمت تفریط و ضایع کردن و کم گذاشتن. این میشه قاعده اعتدال. اگر میخوایم اعمالمون موصوف به حسن بشه، به زیبایی بشه، و مخصوصا این که اگر بخوایم حسن عملمون دائما افزایش پیدا بکنه، باید مراعات اعتدال رو بکنه. این میان روی و اندازه گذاشتن در کار هم کاملا مطلوب پروردگار متعال. بحثش یه مقدار مفصل بگذریم، چون من اون جنبه کاربردیش فعلا بیشتر برام مهمه. این که اساسا خداوند تبارک و تعالی عالم رو به قاعده عدل ساخته، بالعدل قامت السماوات و الارض، با عدل که آسمان ها و زمین رو خداوند متعال قرار داده. این حسنی که، دقت کنید رو این جمله‌ای که عرض میکنم، این حسنی که و زیبایی که عقل شما از عالم دریافت میکنه، از خلقت دریافت میکنه، از نسبت شب و روز دریافت میکنه، از نسبت بین آسمان و زمین دریافت میکنه، از چینش ستاره ها دریافت میکنه، از ماه توی آسمون دریافت میکنه، از نسبت بین مثلا کوه ها دریافت میکنه، از ترکیبی که خدای متعال در چهره شما قرار داده دریافت میکنه. مثلا یه نفر جلوی شما نشسته، چهره او رو نگاه میکنید، حس خوبی دارید. اگر یه چشمش بالا باشه یه چشم دیگرش پایین باشه، حستون خراب میشه. اگر این همه اینها حسنشون بر اساس اعتداله، اگر این لباسی که تنشه یه خوردت مرتب که باشه، شما اصلا به زود، یعنی عقلتون آرامش داره، چون دریافت توازن رو کرده. به اصطلاح امروزی اون توازن، اون تناسب، اون هارمونی میگن در واقع. اینا رعایت شده، این حسن برداشت میشه. هر چی که بیشتر رعایت شده باشه، انسان حسن بیشتری رو دریافت میکنه. اگر یه جایی این توازن و اعتدال و اندازه گذاری و هر چیزی تو جای خودش باید باشه رعایت نشده باشه، حال شما خراب میشه، یعنی حس بدی پیدا میکنید. فرق بین اعتدال و عدم اعتدال اینه. میخواستم عرض کنم اساساً حسن و زیبایی در واقع دریافت عقل ما از اعتدالیست و عدلیست که حاکم بر عالم. چرا ما تو جامعه حالمون خوب نیست؟ چرا حالمون خوب نیست؟ به خاطر اینکه توازنه نیست، اعتدال نیست، عدالت نیست. یه جا میبینی از خوردن داره منفجر میشه، یه جا میبینی از فقر داره هلاک میشه. این توازن نیست. حالا تو هر محورش بخواید مثال هست. یه جا میبینی مثلا طرف از گرفتار تندروی های مثلا فکریه، یکی گرفتار کندروی، یکی مثلا در فلان موضوع افراط میکنه، دیگری در همون موضوع تفریط میکنه. ببینید توازنه نیست. وقتی توازن که نیست، زیبایی کاهش پیدا میکنه. زیبایی که کاهش میکنه، عقل شما، من فعلا از این زاویه دارم عرض میکنم، عقل شما رنج میبره. گاهی وقتا دید انسان ناراحته، نمیدونه از چی ناراحته، ریشه یابی کنه میبینه به اینجاها برمیگرده. خب این میخواستم عرض کنم این قاعده کلیه. حالا نوبت ماها که میشه، به ما توصیه شد که شما در افکارتون، دقت کنید، در افکار و اندیشه هاتون، در اخلاقتون و در اعمالتون، که حالا الان موضوع بحث ما بیشتر ناحیه اعماله، در اعمالتون معتدل باشید، اعتدال داشته باشید به این معنا، یعنی اندازه رو رعایت کنید و اون اندازه مطلوب بین افراط و تفریط. حالا بگذاریم که راجع به امت اسلامی هم خداوند تبارک و تعالی امت ما رو که میخواد معرفی کنه، امت وسط معرفی میکنه، و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا، برای اینکه بخواید اسوه باشید برای عالم، عالمیان، فرمود راهش اینه که باید وسطا باشید. حالا اینجا یه مباحثاتی هم داره در جای خودش محفوظ که امت وسط به چه معناست. مثلا شما میبینید در افکار میگه لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، نه جبر نه تفویض، کجا بیستیم؟ فرمود امر بین الامرین. میخوام میگم حتی در مباحث فکری این مسئله اندازه نگه داشتن و مواظب باشه که انسان گرفتار افراط و تفریط نشه وجود داره. در اعمال این مسئله هم خودشو بیشتر نشون میده. انسان در کارهایی که داره، در برنامه‌هایی که تو زندگیش داره، در فعالیتهایی که داره، اندازه نگه داره. اگر انسان اندازه نگه نداره، از جمله ضررهایی که خواهد کرد، از جمله اینه که اون تداوم رو نمیتونه داشته باشه. مثالش الان گفتم خدمتتون، مثلا یه دفعه افراطی میشه، معمولا افراطی‌ها تفریطی میشن. قاعدشه. یعنی آدمای افراطی معمولا بعد از یه مدتی گرفتار تفریط میشن، چون کارشون مبتنی بر میزان خرد و عقل نیست. اصلا نماد عقل اعتداله. عقل میخواید بفهمید فلانی عقلش چقدر رشد کرده، کاملا از اعتدالش میتونید بفهمید. اونجایی که میبینید طرف افراطیه، معلومه از مرز عقل فاصله گرفته، کارش گرفتار جهل شده. اونجایی که میبینید طرف تفریطیه، از این طرف افتاده، باز به همین. ولی اون کسی که میبینید و طریق الوسطا هی الجاده، فرمود الیمین و شمال مظله، جمله امیرالمومنین علیه السلام تو نهج البلاغه است، فرمود این راست و چپ، راست و چپ به معنای همین افراط و تفریط و خروج از قاعده اعتدال، فرمود این هر دوتاش گمراهیه. و طریق الوسطا هی الجاده، همین مسیر میانی است که جاده است که شما رو به مقصد میرسونه. ولی بیفتید این سمت دره است، اون سمت ارتفاع. من اینا رو که مثال میزنم یادم میاد از کوهنوردی جوانی ها، مخصوصا این دریاچه تار رو که ما میرفتیم، چون این درس امروز ما از دماوند داره پخش میشه خدمت دوستان، الان من دارم نگاه میکنم از همینجا میتونم محیط دریاچه رو ببینم توی اون ارتفاعات. حالا قد میرفتیم دریاچه تار، 6-7 ساعت پیاده روی داره تا شما برسی. معمولا هم شبانه میرفتیم، دلایلی داشت. یه دلیلش هم این بود که بچه ها اون دره ها رو نبینن. الان بعضی هاشون هم اینجا هستن، شاید یادشون باشه. اون دره چون انسان ببینه نمیتونه راه بره، از وحشت توقف پیدا میکنه. این سمت کوه خیلی تیزه، این سمت دره که تهش رو نمیشه دید. اینجوریه. راه نجات فقط همین مسیر بزرگی است که از قبل آماده شده. تا از اینجا رفتی، رفتی، ولی این طرفت نفستو میگیره. این ارتفاع که افراطه، افراط این طرفه که جون تو بالا میاره بخوای اینجوری بری بالا. این طرف هم تفریطه که اگر پاد اونجا لغزش پیدا بکنه سر از ته دره در میاری. اونی که تو رو نجات میده همین مسیر میانیست. حالا این مثالیست دیگه و شما صد جور مثال های دیگه هم میتونید براش داشته باشید. به ما هم صریحا گفتن الجاهل اما مفرطون او مفرط. آدم جاهل همیشه گرفتار خلاصه خروج از مسیر اعتداله، یا افراطیه یا تفریطیه. حالا اون مثالش یه دفعه میبینی زده به خط مطالعه خدمت رو از کنم، میگه من روزی یه کتاب باید بخونم. بعد یه دفعه میبینی مثلا یک سال گذشته یه کتاب هم نخونده، یه دفعه میزنه به خط تلاوت قرآن، یه دفعه هیجانی میشه و روزی داره مثلا میگه من روزی حداقل یه جزء دیگه در سال باید بخونم. بعد مثلا یه چند وقت میخونه، از اون ور میفته یه مدت میبینه که حتی روزی مثلا 5 دعایی هم نخونده. این همون افراط و تفریط دیگه. این حکایت از اینه که نگاهش به کار نگاه عاقلانه نبوده. نه، فرمود شما طبق قاعده خرد عمل کنید و خرد یعنی اندازه نگه داشتن و حالا همونی که در بین خود ما هم ازش تعبیر میشه به میانه روی، به اصطلاح اعتدال و میانه نگه داشتن. یه وقت میبینید افتاده تو فعالیت‌های اجتماعی قوقا میکنه، این طرف اون طرف کار خیر چی امثال اینا، بعد یه مدت میبینی اصلا غایب شد، هیچ پیداش نیست، کجا رفته این آدم، دیگه پیداش نمیکنی. اینجوریه، میفهمم نه، اندازه نگه دارید و اون میزان بر میزان عدل تو زیست خودتون حرکت کنید. این روایت رو براتون بخونم و بحث رو جمع‌بندی کنم. حضرت فرمودن ولیکن احب الامور الیک اوسطها فی الحق. محبوب ترین کارها، امیرالمومنین علیه السلام فرمودن محبوب ترین کارها نزد تو اون کاری باشه که با رعایت حق در اون نقطه میانی و اعتدال قرار گرفته. این محبوب ترین کارها پیش تو باشه و با او خودت رو تنظیم بکن. عرض به خدمتتون، شنیدید در قرآن کریم هست فرمود وَبْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. شما هدف گذاری اصلیت آخرت باشه، ولی نصیبت رو از دنیا فراموش نکن. ولا تنس نصیبک من الدنیا. این همینه که حکایتش رو در نهج البلاغه هم شنیدید دیگه، که وقتی حضرت دیدن یکی از دوستانش رفت، دید چه خونه بزرگی، خونه مفصلی فراهم کرده بود، حضرت فرمودن که چه خبره، این خیلی زیادیه و اینا، نصیحتش کردن، حتی یه راه براش گذاشتن، گفتن مگر اینکه شما دائم اینجا پذیرایی کنی از مردم، دائم میهمانی کنی، رسیدگی کنی، ولی این خونه خوب بر تو اضافه است، اضافهش جوابگویی داره و این افراطه، تو افراط کردی در بهره‌مندی از مثلا زندگی دنیایی. و یه چیز اندازه متعادلی و چقدر واقعا نیاز زندگی دائمی انسان هست. بعد او گفتش وقتی که عزت میخواستن برن، گفت که خدمت از گوه یه شما خبر نداری، من یه داداش دارم که او که زده سر به بیابون. گفت از گفتن یعنی چی؟ گفت آره، این زندگیشو رها کرده رفته نمونم گوشه عزلت، نمونم تو کوهی جایی تنهایی، مشغول ذکر و دعا و مناجات و ایناست. حتی نمونم زندگیشو چجوری داره، گفت دیگران برش مثلا غذایی چیزی فلان، فهمدن صداش کنید بیاد. چه کرد حضرت باش؟ یعنی وقتی حضرت با او روبرو شد فهمود یا عدی نفسه، ای دشمن خیشتن، داری چی کار میکنی؟ کی به تو همچی اجازه ای داده؟ این چه رفتاریه؟ این چه قیافه یه برای خودت درست کردی؟ حالا قرض این است دیگه، این افراط و تفریط ها هیچ کدوم پذیرفته نیست و بین دنیا و آخرت، بین فعالیت‌های اجتماعی و فعالیت‌های خدمت‌رس کنم فردی، بین خلوت با خیشتن و جلوت در اجتماع، بین فعالیت‌های بگید خیرخواهانه با فعالیت‌های سودجویانه. آدم یه سری فعالیت‌ها داره که فقط قصدش خیر رسوندن به دیگرانه، یه فعالیت‌هایی داره که قصدش اینه که ازش بالاخره زندگیشو، اقتصاد زندگیشو تأمین کنه. بین اینا انسان باید اعتدال داشته باشه، یعنی هم از اون فعالیت‌ها داشته باشه هم از این فعالیت‌ها. فرمود آیش هم خاطرتونه، ولا تجعل یدک مغلولتا الی عنقک، نه دستات رو به گردنت ببند هر دوتاشو، وقتی به دست هر دوتا دستت به گردنت بسته شد یعنی هیچ کاری نمیتونی دیگه انجام بدی، این حکایت از بخله. ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محصورا، نه یه دفعه هر دوتا دستتو باز کن که یعنی هر چی داری داری میدی به این و اون، که بعد میشینی میبینی که خودت باید بری از این و اون وقت گدایی کنی. اندازه نگه دار. یعنی حتی در یک فضیلت بزرگی مثل انفاق اعتدال، در فضیلت بزرگی مثل ذکر، ذکر به معنای از کار مثلا لسانی مثل تلاوت مثل اینا، اعتدال در روزداری، اعتدال در همین چیزا، اندازه نگه داشتن. عبادت، سهم عبادت باید تعریف بشه، سهم معاش تعریف بشه، سهم مطالعه تعریف بشه، و انسان بتونه اینا رو به شکل متوازن تو برنامه زندگیش داشته باشه، یه گوشه رو نگیره گوشه دیگر رو رها کنه. این هم یک نکته. علیکه، این جمله امیرالمومنین علیه السلام پایان بخش این عرض ماست که فرمود علیکه بالقصد فی الامور، در کتاب شریف قرر هست، حضرت فرمودن در همه کارهات سعی کن قصد رو رعایت کن. قصد هم اقتصاد، اعتدال، اینا همه یک معنا داره. اقتصاد هم میدونید به همین معناست دقیقا. بله، علیک بالقصد فی الامور فمن عدل عن القصد جار، اگر کسی از اون حد وسط خارج بشه این در واقع گرفتار جور و ستم شده، یعنی از اون مرز خارج شده. و من اخذ بهی عدل، کسی که اون مرز میانه رو رعایت کرده باشه این به عدل عمل کرده. این هم یک نکته. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی برکاتش رو بر همه شما عزیزان ما نازل کنه، بر همه دوستان امیرالمؤمنین علیه السلام نازل کنه. پس بحث ما شد 5 قاعده در باب تحسین الاعمال، اینکه بریم به سمت زیباسازی عمل و عملمون رو دائم به سمت حسن، نه بلکه به اون نقطه احسن، به زیباترین نقطه بخوایم برسونیم. خب چی شد قواعد؟ 1 تقوا، 2 اخلاص، 3 اتقان، 4 تداوم، 5 اعتدال. این 5 قاعده رو اگر ما موفق بشیم در اعمالمون رعایت کنیم، انشالله به این مقصدی که در این دعای نورانی تعریف شده انشالله نزدیک خواهیم شد. به البته ماورای همه اینا چیه؟ نصرت الهی و توفیقی است که از سوی خدای متعال به انسان میرسه، که خدای متعال هم وعده کرده اگه ما طبق این قواعد عمل کنیم ما رو یاری خواهد کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر، تفضل علی فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروه، و علی مرضى المؤمنین و المؤمنات بالشفاء و الصحه، و علی احیاء المؤمنین و المؤمنات باللطف و الكرم، و علی اموات المؤمنین و المؤمنات بالمغفره و الرحمه، و علی غرباء المؤمنین و المؤمنات بالرد الی اوطانهم سالمین غانمین به محمد و آله اجمعین. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.